أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه ما بحث روایات رو، قبل از اینکه بحث اون جهات هفتگانه رو مطرح بکنیم، یه دو سه نکته در مورد روایات لازمه اشاره بکنم و بعد انشاءالله وارد در اون جهات بشیم. بحث ما در طائفه سوم بود که تعبیر به اهل کل تجوز و علی اهل کل زیدینن ما یستحلون، یا کل قوم دانو به دینن لزمت هم احکام هم. این تعابیر اینجا وارد شده بود. علیکم السلام. سه تا روایت رو ما خوندیم. البته در یک روایت عرض کردیم دو به اصطلاح نسخه در موردش ذکر شده. هر دو روایت از محمد ابن مسلم نقل شده، لکن در یکی تعبیر یستحلون داریم، در دیگری تعبیر یستحلفون. من این متن روایت رو که نوشته بودم کاغذشو اشتباه نیوردم، حالا اون مقداری که خاطرم هست عرض میکنم. روایت محمد ابن مسلم ان احدهما که سألته عن الاحکام، خب این شبیه این هم باز نه، دو تا روایته، یکی ان احدهما داره، یکی ان ابی جعفر داره. اونی که آره، اونی که نسخه یستحلون ان ابی جعفره، یعنی داره محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام که سألته عن الاحکام قال تجوز یا یجوز علی اهل کل زیدینن ما یستحلون. در روایت دیگر سألتو بل ان احده ماست که یا نه داره ان احده ما. اجازه بدید چی بخونید؟ نه ان احده ما نداره. بله دیگه، ان احده ما داره. خب من چون آدرس شو اینا رو هم ندارم، اون اولی در تهذیب آدرس شو بگید، همون تهذیب جلد 8 صفحه 279 حدیث کتاب الایمان حدیث 9. نه ایشون هم همینو گفتن، ان ابی جعفر رو مگه نگفتید شما؟ نه نه اون اولیش جلد 9 تهذیب جلد 9 صفحه 322 درسته. و استفسار نداره؟ استبصار جلد 4 صفحه 148. خب از وسائل هم دارید یا نه؟ این وسائل جلده، این 30 جلدی هاست اونه، ها این 20 جلدی ها اینه، جلد 26 صفحه 158 حدیث 4. اون دومی چی؟ اون یکی که یستحلفونه، این عبارتش اینه، اونی که تو ذهنمه، ان احده ما سألتهو ان الاحکام قاله یا فقاله، یکیش قاله بود یکیش فقاله. فقاله عرض به حضور شما فی کل دینن ما یستحلفون به جلد وسائل، نه تهذیب چی؟ تهذیب و استفسار اونم بگین. تهذیب جلد 8 صفحه 279 حدیث 9. از استفسار هم داره یا وسائل رو بگید؟ استبصار جلد 4 صفحه 40 حدیث 6. از وسائل چی؟ وسائل جلد 23 صفحه 268 حدیث 9. خب حالا این دو تا روایت ببینید یه تفاوت‌هایی با هم دارن. اولا در روایت اولی که قبلا هم خوندیم، ان ابی جعفر علیه السلام، در این دومی ان احده ماست. در متن روایت، خب در روایت اول تجوز و علا اهل کل دینن ما یستهلون، اهل کل زیدینن ما یستهلون، در دومی این تجوزو نداره، گفته کلو اهل دینن یستحلفونه. نه دومی تجوزو نداره، نه نداره اصلا، نه تو بعضی نسخه های یجوزوه داره، اون یستحلفون هم کلمه تجوز داره؟ نداره دیگه. اون داره کل بله، فقال فی کل دینن ما یستحلفونه. پس تجوزو در اولی هست، در همین یستحلفون به ما یستحلفون در من لا یحضر داره، تو وسائل نداره نه، یا تو تهذیب و استبصار سندش هم فرق داره. پس در اون من لا یحضر تجوزو هم داره. در فقیه، خب فقیه حالا به صورت مرسل نقل کرده، بله در فقیه به صورت مرسل نقل شده که خب این ارسال شیخ صدوق لطمه‌ای به اعتبار روایت نمیزنه، اونش مهم نیست، ولی به غیر از حالا این نقل من لا یحضر در یکی کلمه تجوز دارد در یکی نداره، ولی اجمالاً معنای روایت خب در این دوتا معلومه که اگر یستحلون باشه عرض به حضور شما، معناش این است که اهل هر دینی هر آنچه را که ثابت بدانند اهل هر دینی هر آنچه را که حلال بدانند برای اونها ثابت و نافذ و حلال است. اگر یستحلفون هم باشه معناش این است که اهل هر دینی می توانند قسم بخورند به اونچه که نزد اونها مقدس شمرده می شود. البته مرحوم سلام علیکم مرحوم علامه مجلسی در مورد این یه معنای دیگری کرده، میگه معناش این نیست که مثلا قاضی شیعه میتواند اونها را به کتاب خودشون قسم بده، معناش این است که اونها در بین خودشون میتوانند به کتابهای خودشون قسم بخورند. حالا عمده اینه که بالاخره ما اینها رو اگر دو روایت بدانیم که خب نه حالا خیلی ظاهرش معلوم نیست دو تا روایت باشه، اگر دو روایت بدونیم خب این دو تا روایت مستقل که یکیش عامه یکیش فقط مربوط به ایمان و در مورد حلف و قسمه، خب اگر مختص به باب ایمان باشه قهرن این فقط در همون محدوده شاید بتونه اثبات بکنه که به هر حال میشه اینها را به قسم به کتاب خودشون قسم داد، بیش از این دیگه استفاده نمیشه. اما این یکی خب عامه، یه قاعده و ضابطه یه کلی ارائه داده و قهرن در همه ابواب قابل استفاده است. اگر اون نقل من لا یحذر را در نظر بگیریم که تجوزو در ابتدای هر دو روایت آمده، قهرن احتمال یکی بودن این دو روایت هست و این فقط در مقام استنساخ ممکنه به این شکل این اشتباه شده باشه و روایت که هر دو از محمد ابن مسلم. حالا مسئله سوال هم یه چیزه، هر دو سألته عن الاحکام، در جواب هم تقریبا همه چیز مثل همه الا فقط یستحلون و یستحلفونه. به نظر نمیرسه که طبق نقلی که من لا یحذر داره بگیم این دو تا روایته. حالا نقل شیخ طوسی خب متفاوته، قهرن تجوزو نداره و یه تفاوتی هم از این جهت وجود داره. به هر حال ما اون چی که الان میتونیم بگیم این است که اگر دو روایت باشه قهرن هر دوش با اختلاف در سعه و زیغ به اصطلاح مفاد و مضمون روایت، به هر حال فی الجمله در مانحنفی و در طائفه سوم قابل استناد و بررسی است. اگر یه روایت هم باشه که خب بحثی نده. یه روایت دیگری هم هست که باز اون روایت رو من حالا عرض کردم چون این نوشتم رو نیوردم، روایتی است که اونم هم شیخ طوسی نقل کرده هم شیخ صدوق. شیخ طوسی هم در تهذیب هم در استبصار آورده، این که سوال میکنه این روایت چه میتونید بیارید در مورد کسی که بله زنش رو طلاق داده به سه طلاق، تعبیرش ظاهرا آخرش اینه که بله لا يوجبهم أوردين ببینید لا یحل و ببینید اینو باید لا یحل و طلاق قهم یا لا یحل و لهم طلاق و کم یا یحل و بله لا یحل و لهم طلاق و کم و یحل لکم طلاقهم پیدا شد؟ بله؟ من حالا اونی که تو ذهنم نمیدونم این عجله کردم این کاغذی که متن روایت توش نوشته بودم حسن همینه آره همینه درسته متن روایت رو بخونید درست همینه خب این روایت بله روایت بعدی اینم ببینین احسن ببینید این روایت رو شیخ طوسی در تهذیب و استفسار آورده موضوعش اینه که کسی زنش را سه طلاق داده در مجلس واحد از اهل سنت خب امام فرمودند که شما می توانید او را به ازدواج در بیارید بعد در تحلیل اون اینو میگن به اصطلاح اون چه که اونها طلاق می دهند عبارت واردیه بخونید آقا ان طلاقكم الثلاثه لا يحل لغيركم و طلاقهم يحل لكم لانكم لا ترون ثلاثه شيئا وهم يوجبونها خب یه تعلیل آورده برای اینکه شما میتونید با زنی که به سه طلاق در مجلس واحد از اونها طلاق داده شده ازدواج کنید ولی اونها نمیتوانن با طلاقی که شما در مجلس واحد با سه طلاقی که در مجلس واحد میدهید ازدواج کنن چون از دید شما این سه طلاق کل عدمه چیزی نیست این باطل دیگه ولی از دید اونها این سه طلاق اثر برش مترتبه و لذا شما می توانید با همسر اونها ازدواج کنید خب حالا علت این که این روایت رو ما اینجا داریم ذکر می کنیم این است که شیخ صدوق این در نقل شیخ طوسی چه در تهذیب و چه در استفسار اضافه ای نداره این همینه این فی نفسه اگر خود این روایت باشه این میره تو اون گروه دومی که ما بعداً بررسی میکنیم ما الان تو گروه اول هستیم این میره تو گروه دوم اما با توجه به این که شیخ صدوق که این روایت را مرسله نقل کرده و باز هم از مرسلاتی است که معتبر هست در رقم بعدی این روایت این جمله رو اضافه داره، درسته؟ و قال علیه السلام دنباله همینه دیگه. این بله اینو داره که نه ظاهرا دنبال همین ذکر کرده. خب همینجا که ببینید وقتی میگه و قال علیه السلام دیگه سند جدایی براش نقل نکرده، وقتی میگه و قال علیه السلام یعنی در ادامه همون این جمله رو اضافه کرده که در من لا یحضره ورده دیگه. نه من لا یحضره وسائل نیست، بحث در همون مستره، ما داریم اونو عرض میکنیم، چون وسائل که خب به هر حال خیلی ملاک نداره، تقطیع زیاد میکنه روایات رو، یکی در جاهای مختلف نقل میکنه اینو، نه در اون به اصطلاح مصدر اصلی این کار رو انجام داده. متن این اضافه چی آقا؟ کل قومن من کان یدینو به دین قومن لزمت هو احکامو هم. خب ببینید این اضافه اگر، حالا ما فرض میکنیم اگر در ادامه روایت قبلی باشه قهرن اینجا در طایفه سوم جا میگیره. اون وقت نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که ما همین فرع و همین سوال رو از امام قبلا داشتیم که کسی به سه طلاق زنش رو طلاق داده، ما میتونیم با او ازدواج کنیم؟ امام فرمودن بله، بعد فرمودن الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم. دقیقا اینجا هم همین سوال مطرح شده و این جمله در ذهنش آمده که من بله من کان یدین به دین قومن لزمته احکامهم لزمته احکامهم. خب مهم اینه که هر دو جمله در مقام تعلیل آمده، در مقام علت این حکم ذکر شده، هم الزموهم هم این من کانه یدین به دین قومه. من دارم عرض میکنم اگر ادامه اون روایت باشه، اگر نباشه که این روایتیست که ما قبلا هم خوندیم، خودش یه روایت مستقلیست، یه ضابطه کلیست، بحثی نیست. رو فرض این که اگر ادامه اون روایت باشه، این که در هر دو مسئله یک مسئله است، لکن در ذیل یکی در مقام اعطاء ضابطه و تعلیل الزموهم را ذکر کرده، اینجا عرض به حضور شما من کان یدین به دین قومن را ذکر کرده، این معلوم میشه مفهومن این دوتا قاعده حداقل منطبق بر هم هستن، نمیگیم مساوی هستن، فوقش اینه عموم و خصوص مطلقاً از حیث مفاد و مضمون. یعنی اون چرا که قاعده، اون چرا که اون روایات طائفه اول دلالت میکرد در طائفه سوم هم دقیقاً همون استفاده میشه، بلکه یه خورده با دایره وسیع‌تر. پس اگر این ذیل باشه، این طائفه مفهوماً مضموناً مفاداً همان چیزی را که طائفه اول ازش استفاده میشد، حداقل در خصوص اون موردی که مطرح شده اون رو افاده میکنه. البته به نظر ما طائفه سوم اوسع است از طائفه اول، که حالا ما این رو در این جهات هفت‌گانه‌ای که بررسی میکنیم بیشتر آشکار خواهیم کرد. پس اجمالاً حالا ما یا چهار روایت یا پنج روایت رو اینجا ذکر کردیم، اگر یستحلون و یستحلفون را عرض به حضور شما یکی بدانیم میشه چهار تا، اگر جدا بکنیم میشه پنج تا. اما بله، عرض کردم اونا نداره این، گفتم این فقط تو نقل من لا یحزر اینو من اشاره کردم. این هست درسته، از احتمال میدم، من میگم این یه احتمال این ادامه همون باشه، یه احتمال این است که به اصطلاح مثل همون مرسلاتی که میفرمایید جزمن به امام نسبت میده از اون مرسلات باشه، اگر اون باشه این خودش یک به اصطلاح چیزیست که ما اون جلسه گذاشتم خوندیم روایتش، اما اگر ذیل اون روایت باشه این بیانی که من عرض کردم، خب درش ما در حد احتمال گفتیم که چنین احتمالی هست و میشه این احتمال رو در موردش ذکر کرد، اما از جهات به اصطلاح هفتگانه اینم خیلی فهرستوار و سریع ازش عبور بکنیم. ها سألته عن الاحکام، من راستی اون دفعه سوال شد اونم عرض بکنم قبل از اینکه برسیم به اصطلاح این جهات هفتگانه. تو این روایت حالا چه یستحلون چه یستحلفون باشون، محمد ابن مسلم سوال میکند که میگه سألته عن الاحکام، که امام در پاسخ میفرماید تجوز علی اهل کل دینن کل زی دینن یستحلون به. این سألته عن الاحکام یعنی چه؟ اون توی که من به نظرم میرسه این سألته عن الاحکام با توجه به جوابی که امام دادن، چون ما نمیتونیم به هر حال قرینیت سوال برای جواب یا بالعکس را نادیده بگیریم، بالاخره یه تناسبی بین سوال و جواب باید باشه. من گمانم اینه، این احکام اینجا به معنای ادیان و قوانین ادیانه، یعنی کأنه در ذهن محمد ابن مسلم این بوده که قوانین ادیان احکام ادیان چگونه است وضعش، به عبارت دیگه ما کأنه سوال اینه ما با قوانین دیگر چه باید بکنیم. ممکنه بگید اینا رو از کجا دارید در میارید، من عرضم اینه از جواب، جوابی که امام میدن ناظر به سواله، وقتی میگن تجوز علی اهل کل ذی دینن ما یستحلون، معلوم میشه سوال در مورد احکام و قوانین ادیان مختلفه که بالاخره میخوان بگن حالا مثلا ما مسلمانیم، قوانین اسلامی است، قهرن تکلیف معلومه که حالا در مثلا یک جامعه اسلامی قوانین باید قوانین اسلامی باشه، اما در رابطه با سایر ادیان چطور؟ احکام و قوانین در مقابل قانون شرع، شرع اسلامه، میگه من سوال کردم از قوانین، از احکام ادیان، از قوانین ادیان، امام فرمودن که این قوانین سر جاش هست، بر هر کسی که متدینه به یک دینیه، هر کسی که اعتقاد به یک دین و شریعتی داره، احکام و قوانینی که در اون دین و شریعت وجود داره براش ثابت و نافذه. اونی که از مجموع این سوال و جواب میتونیم استفاده کنیم اینه که سوال از قوانینه، ولی کلی که سوال از قوانین و احکام شریعت اسلام که نمی کنه، یعنی اصلا معنا نداره بیاد بگه از احکام من سوال میکنه، یا مثلا فرض بفرمایید که بگیم که این احکام مثلا منظور باب الارث، چنانچه در بین بعضی ها از بعضی از فقهای عامه مصطلحی که از باب الارث به عنوان باب الاحکام یاد میکنن. این بعید اینها مورد از اینها از آن شد این بعیده که این مد نظر باشه که بخواد اونی که اینجا ما میتونیم، من به نظرم میره از مجموع این سوال و جواب و خصوصا جوابی که امام دادن، این احکام معلوم شد داره سوال از قانون و حکم به اصطلاح سایر ادیان میکنه، که امام میفرماید اهل هر دینی به قوانین خودش عمل میکنه. بله، حالا اون یه بحث دیگه است. ما الان فعلا اونی که میگیم الان روایت اینو داره میگه، این تو این دوتا روایت که سألت و عن الاحکام داره، این داره اینو میگه. خب حالا الان عرض میکنیم دیگه. ببینید ربطش همین سوالی هم که الان ایشون دازن دلالت این روایات بر به اصطلاح مدعا فی الجمله چگونه است، تا برسیم به حالا حدود و ثغورش که در اون جهات بیشتر باید بررسی بشه. ببینید وقتی امام علیه السلام میگن اهل هر دینی میتواند به دین همون قوم، دو جور تعبیر داریم ما، یعنی خود طائفه سوم رو اگر بخوایم به نحو دقیق دستبنده کنیم دو تا تعبیره، یکی تجوز و علا اهل کل زی دین ما یستهلون، یکی کل و اهل و کل بله من دانه به دین قومن لزمت و احکامهم. حالا این دو جور تعبیر تو کل این روایات دو جور تعبیر آمده دیگه. خب این من دانه به دین قومن لزمت و احکامهم، یعنی اگر کسی اعتقاد به یه دینی پیدا کرد، وقتی پایبند به یه دینی شد، وقتی متدین به یک دینی شد، قوانین و احکام اون دین برای او چیه؟ لازمه، یعنی نافذه. خب حالا اجازه بدید، پس در اون اولی وقتی میگه احکام این بر او نافذه، یعنی بالاخره به نوعی احکام و قوانین هر دینی برای پیروان اون دین ثابت نافذه. خب همطور که در بین خود اونها این حکم و قانون جاری و ساری است، این تکلیف ما رو با اونها هم معلوم میکنه، یعنی دیگران، یعنی ما هم به هر حال بر اساس قوانین و مقرراتی که در دین اونها ثابت شده میتونیم با اونها رفتار کنیم. اما در اون بخش دوم که تجوز و علا اهل کل زیدین ما یستهلون، اینم معناش چیه؟ اینم در حقیقت یک عبارت دیگری است از همین من دانه به دین قوم لزمت و احکامهم. این ما یستهلون، این منظوری نیست که حالا اون چرا که اونا حلال میدونن، ما یستهلون یعنی اون چیزهایی رو که برای اونها جائزه، برای اونها ثابت شده. خب در واقع این معناش اینه بر اهل هر دینی تجوز و احکام اون دین، ما یستهلون یعنی همون احکام و قوانین، این عبارت اخرای احکام همه، فرقی نمی کنه، منتها فقط اونجا لزمت و احکام هم داره، اینجا تجوز و احکام هم
بخوایم اینها رو به هم نزدیک کنیم، این میشه من دان به دین قومن لزمت و احکام هم. اینجا میشه در حقیقت اهل کل دینن تجوز و احکام و قوانین اون دین. اجازه بده نشد، اون یه بحث دیگه است. اولا شما اصلا اون بحث رخصت و الزام یه چیز دیگه است. اصلا ما برای محتواش خیلی به هم نزدیکه. الزام حالا اونم من الان میگم. اولا لزمت ها احکام هم یعنی چی؟ لزمه هو یعنی چی؟ یعنی نه لزمت ها این الزام، یعنی این احکام نافذه برای او. لزمت ها به این معناست. نه اصلا بابا ما فعلا با کار با کاری به خودمون نداریم. ما اول معنای کلی لزمت ها احکام هم یعنی این احکام در حق او ثابته. لزمهو ای ثبتت الاحکام لهو یا علی، حالا فرق میکنه اونش. لزمت ها احکام هم یعنی ثبتت الاحکام حالا یا لهو یا علی، اونش باز فرق میکنه. اینجا مایستهلون یعنی چی؟ تجوز. و مایستهلون تجوز یعنی چی؟ اینجا یعنی اجرا. ثبت جریان پیدا میکنه، ثابت میشه. انفذ یا انفذ اینا همه به یه معناست. نه مایستهلون یعنی چی؟ نه این حلال، حلال خصوصیت نداره. حلال میشمرن نه فقط اونایی که حلال میشمرن. چه فرقی میکنه با این حال؟ شما همین معنی که شما میفرمید
رخصته، یعنی اونها توی دین خودشون توی محضوظه زندگی خودشون این رخصت بهشون زده شده که اتفاق احکام خودشون عمل بکنن.
بسیار
حدیث یسته نفون هم جور در میاد. این رخصت بهشون زده شده که اگر خواستن قسم بخوره با کتاب خودشون قسم بخوره.
بسیار خوب، این خیلی خوبه. حالا اگر گفتیم همین معنا باشه، فرض میکنیم حالا ما اصلا شما میفرمایید این یعنی رخصت به این که در اون اموری را که شما حرام میدانید اونها حلال میدانند، اونها مجازند به اون عمل کنند. یعنی شما در مورد اونها چی؟ نمیتونید دخالت بکنید، یعنی نمیتونید که مثلا مجازات کنید، بخواید حد جاری کنید از این هم. عرضم به حضور شما، اولا این با سؤال خیلی تناسب نداره که در خصوص اینها باشه. ببینید خیلی خوب مبهم هست، ولی اگر بخوایم فقط جواب را در محدوده اون چیزهایی که اونها حلال میدانند، فقط همین یه رخصتی بخوایم برای اونها باشیم قائل باشیم، این با سوال خیلی تناسب نداره. سوال عن الاحکام، مگه از بزرگ شما با بیایم بگیم سألت و عن الاحکام، منظور اینه که یعنی اون چیزایی رو که ما حرام میدونیم اونا حلال میدونن ما چیکار باید بکنیم؟ اینه اصلا تکلیف
چی میشه؟ شاید اصلا اونجا سوالش اونقدر مهمه که شاید ایشون چندین سوال در مورد احکام مختلفه داشته. حالا توی احکام مختلفه
اینا رو ما احتمال میدیم ولی هیچی قبلش نیست که.
بله. بعد حالا در جواب یکی از اون سوالایی که پرسیده میگه سوال تو عمل احکام این جواب فرموده. یعنی چند سوالای مختلف در مورد احکام داشته من ذکر نمی کنم اینجا.
خب حالا من اولا عرضم اینه با توجه اجازه بدید با توجه به این سوال من عرضم اینه که این نیست که ظهور در این داشته باشه که رخصت اونم فقط در محدوده محرمات برفرض اینم باشه اصلا ما با شما مماشات میکنیم برفرض این باشه که این میخواد بگه یه رخصتی به اونها داده شده در اون اموری که اونها جائز و حلال میدونن خب مفاد و لازمه این رخصت چیه غیر از اینه که اینا بالاخره در یک محدوده ای احکامشون به رسمیت شناخته شده مگه غیر از اینه نه اینجور هم نیست خیلی فاصله داشته باشه حداقل اینه در این محدوده که شما میفرمایید غیر از اینه که داره با این روایت میگه اون چرا که اونها حلال میدانند
براشون
حلاله آیا این میتونه مثلا نسبت به اموری که اونها حلال میدونن رخصت بده اما نسبت به اون چیزایی که حرام نمیدونن رخصت نده یا مثلا خب یا این کار رو اونا حرام میدونن خب آیا معلوم یعنی اینو میخوام سوال کنم آیا اصلا میشه تفکیک کرد که در واقع شارع مقدس امام علیه السلام داره تبعیض میکنه تفکیک میکنه بعضی از چیزای اونا رو به رسمیت میشناسه بعضی ها رو نمیشناسه اصلا چنین چیزی رو میشه بهش ملتزم شد
اون دیگه از خارجه
از خارج نه همینجا میخوام بگم آیا واقعا شما دارید میگید که این ظهوره بله جمود بر الفاظ بخواید بکنید همینه ولی بالاخره باید ببینیم وجهی هم براش هست یا نه آخه این چه وجهی داره بگیم شارع فقط داره میگه در اموری را که حلال میدونن اینا براشون رخصت داره جائزه اما اون چیزایی رو که اونا حرام میدونن اصلا محل نذارید اعتنا نکنید الان در مثلا در معاملاتشون بیایم سراغ معاملاتشون در عقودشون در ایقاعاتشون این حلالی که شما دارید میگید یعنی دارید فقط منحصر میکنید در حلیت تکلیفی آره منظورتون اینه خیلی خوب اگر اعم باشه اگر منظور از حلیت اعم از تکلیفی و وضعی باشه یعنی همه اون چرا که اینها مجاز میدانند از خوردن از عقود از ایقاعات خب این دیگه قاعده الزام مگه چیه
بین خودشون قاعده الزام اینه که من میخوام اونا معامله بکنم میخوام عمل اونا رو صحت برش بار بکنم رابطه من با اون هست این جا نمیخواد رابطه من با اهل دین دیگه بگه
خیلی خوب پس اجازه بدید نه پس ها این حرف دیگه است این حرف دیگه است پس ببینید ما حتی اگر اون معنا رو ببینید پس دو مرحله داره ببینید سوال شما الان رفت به یک منطقه به یک به قول معروف فرودگاه دیگه اون مسئله اول مشکلی نداره اینکه این فقط داره هلی رخصت میده اونم در اون خصوص چیزهایی که اونا حلال میدونن مثل شراب و یه منحصره به چند مورد باشه که هلیت تکلیفی را بخواد به اصطلاح ثابت بکنه این نیست معناش وسیعه چون عرض کردم اصلا این هلیت برفرض خصوص هلیت باشه ما که اول گفتیم معنای ثبوت و انفاذ و جریه برفرض خصوص هلیت هم باشه این هلیت اعمه از هلیت تکلیفی و هلیت وضعی خب اگر هلیت یعنی هر آن چرا که اونها مجاز میدونن از دید خودشون مجاز میدونن برشون جائزه. خب این یه سوال دیگه است. خوب شد که پس اون مشکل نیست. پس فرقی بین من دان به دین قومن با این نیست. اینا دقیقا یه چیز رو دارن میرسونن، درسته؟ شما آقا اول فرمودید اون میرسونه من دان به دین قومن، نه هیچ فرقی با هم نمی کن. لزمت نه که ما که نه، لزمت و احکام هم قانون. خب حالا اجازه بدید. پس از یه جهت دقیقا من دان به دین قومن و تجوز و علا اهل کل زیدینن یه چیزو میخوان برسونن. خب و اون این که اون چه که در شریعت اونها من الاحکام، نه خصوص حلال های تکلیفی، اون چه که من الاحکام عرض به حضور شما ثابته و جریان داره، برای اونها قطعا نافذه. حالا سوال شما باز دقیقا اینه، میخواد بگید یه فرقی میکنن بین این دو دسته در طائفه سوم. شما گفتیم اگر بخوایم دقیق نگاه کنیم طائفه سوم خودش دو به اصطلاح تعبیر دو تا نحوه بیان داره. تنها تفاوت توی لزمت ها و تجوز های دیگه، غیر از اینه. شما میخواید بفرمایید در اون جایی که میگه لزمت ها، یعنی او قدرت تخلف از این احکام رو نداره، این احکام گریبان او رو میگیره، بنابراین ما هم میتونیم به واسطه این احکام گریبان او رو بگیریم. خب ببینیم در تجوزو این به چه معناست، در این دسته دوم به چه معناست، اهل کل زیدین ما یستهلون. خب اینم عرض کردم تجوزو یعنی چی. شما تجوزو رو ببینید، شما باز برنگرد سر حرف اوله، ما یستهلون رو برای شما معنا کردیم. تجوزو یعنی چی؟ یعنی جائزه. بخواد بگه که لازم نیست، جائزه اونا در احکام خودشون عمل بکنن. خب این جائزه یعنی چی؟ عرض کردم این غیر از جری و نفوذ و ثبوته، یعنی از حیث نه خب اونجا وقتی میگه لزمتو مگه غیر از اینه که لا بأسه؟ مگه اونجا اجازه، مگه چرا نه، مگه اونجا لا بأسه به هم یعنی چی؟
لا بأسه
به هم یعنی اگر خواستن عمل بکنن شما نمیتونی بهشون گیر بدی. مگه اونجا چی میگه؟ اونجا یعنی میگه اگر خواستن عمل بکنن شما میتونی بهشون گیر بدی؟
اونجا یعنی خواستن،
ببینید دو تا چیز با هم خلط نکنی.
خواستن خلافتین خودشون عمل بکنن در قلعه من تموم شد، من میتونم یقش بگیرم یه آقای
خب. ولی نه خب همین دیگه، اشکال همینه. من دارم عرض میکنم لزمت و احکام هم، شما این رو کنه در ذهنتون اینه، دارید یک الزام، تعبیر الزام یعنی اجبار ازش استفاده میکنه. اصلا نه لزمت و عرض به حضور شما مثل اونه که میگیم اگر، یعنی این دقیقا اینه، کسی که به یک دینی پایبند میشه، وقتی به یک دینی متدین میشه، این یعنی باید چه کار کنه؟ یعنی به این احکام، یعنی حالی که باید عمل کنه، حالا اون که اینم نمیتونه بگیم. کسی که به یک دینی پایبند میشه یعنی چی؟ من دانه به دین قوم لزمت و احکام هم، یعنی این احکام برای اون نافذه. لزمت ها اینجا غیر از نفوذ و ثبوت،
نافذه، هیچی لازم و اجرا نیست.
بله،
یعنی من فقط دینو که انتخاب کردم، این دین برای من هیچ الزامی و هیچ لزومی نمیاد.
نه نشد
برای من انفاض میشه.
بله،
لازمه اون دین بشه به احکامش پایبند بشه.
خب بله،
چند به پایبند هستیم یا نیستیم؟
خیلی خوب، مگه دومی هم غیر از این میگه تجوزو نه لا بعث به هم بحث لا بعث نیست. ببینید بحث اینه که اگر کسی ما گفتیم به دینی پایبند شد، خب ما داریم در واقع این دین او را و عمل او به احکام اون دین را به رسمیت میشناسیم. این به رسمیت شناختن، خب به رسمیت شناختن هم از لزمت و احکام هم استفاده میشه، هم از تجوزا استفاده میشه. عمده به رسمیت شناختنه. ببینید وقتی به رسمیت میشناسید، خب اینجا اون وقت بحث پیش میاد. یه وقت میگیم به رسمیت شناختن قوانین و احکام یک دین و شریعت به اینه که اونا مجازن در محدوده احکام دین خودشون عمل کنن، ولی ما اصلا به اصطلاح پامون از این ماجرا بیرونه. این قدر مسلمش اینه که اونا در محدوده احکام خودشون آزادن عرض به حضور شما به اون عمل بکنن. اما حالا اگر اون به رسمیت شناخته بشه، ما میتونیم بر اونها، بر اون قوانین، بر اون احکام اثر مترتب کنیم یا نه؟ خیلی خوب. لزمت هم میگه؟ چطور میگه لزمت و احکامو؟ نه در لزمت هم اگه این استفاده میشه چه فرقی میکنه؟ نه چی فرق بوده؟ نه یه جوری نه بخواد من اون جورش باید معلوم بشه، اون جورش باید. ببینید حالا ما اگر وارد بحث در این جهات حقانه بشیم باز بیشتر به اصطلاح این ابعادش معلوم میشه، ولی اجمالا ببینید اونی که در این مقطع ما فعلا میتونیم بگیم تقریبا این دو دسته از طائفه سوم، این دو نوع روایات مضمونشون قریبه به همه. ما یستحلون یعنی احکام و قوانین اون دین، همون مثل من دانه به دین قومن، همون احکام و همی که گفتیم، این یستحلون یعنی همون احکام. فقط میمونه این، شما میخواید بگید اون دسته‌ای که میگه لزمت و احکام و هم دلالت میکنه بر قاعده الزام، اون دسته ای که عرض به حضور شما تجوز و ما یستحلون، این دلالت نمی کنه. به نظر ما هر دوش دلالت می کنه. حالا بیشتر می خواهید باز بمونه؟ نه نه، حالا جای بحث اتفاقا به اصطلاح حداقل گرچه سوالتون از یه نقطه ای شروع شد که اون اشکال و سوال وارد نبود، ولی به یه نقطه ختم شد که حالا روشن شده ابعاد بحث که بالاخره دقیقاً اینجا منظور شما چیه و چه به اصطلاح نقطه‌ای به صورت ابهام در ذهن شما هست. حالا این رو باز میتونیم ادامه بدیم و اون جهات هفتگانه رو هم که انشالله عرض کنیم بیشتر روشن میشه. تا بعد الحمدلله.